ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید مجلس آینده متعلق به یک حزب و جناح نخواهد بود. سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل در پرونده کهریزک تبرئه شد. و اعضای کمیسیون رسیدگی به توافق جامع در مجلس شورای اسلامی تعیین شدند. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری در روز چهارشنبه 28 مرداد ماه سال 1394 از رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز با بیان اینکه هیچ حزب، جناح و گروه قانونی نباید در ایران احساس یأس کند، افزود مجلس آینده متعلق به یک حزب یا جناح نخواهد بود. حسن روحانی در دیدار هیئت دولت با استانداران سراسر کشور با تاکید بر اینکه شورای نگهبان ناظر انتخابات است نه مجریان، افزوده که همه از نظر دولت برابرند و اونجایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیئت‌های اجرایی هستند. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش مجلس اول شورای اسلامی را بهترین مجلس تاریخ ایران خوانده و افزوده است که این مجلس در حالی انتخاب شد که شورای نگهبان وجود نداشت و اعضای گروه‌های به گفته او مخرب نیز در آن حضور داشتند. گفته‌های اخیر رئیس جمهوری ایران یکی از صریح‌ترین موضع‌گیری‌های او درباره انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی است. این انتخابات و انتخابات مجلس خبرگان روز 7 اسفند برگزار می‌شود. وکیل مدافع خانواده یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک می‌گوید سعید مرتضوی در زمینه اتهام معاونت در قتل تبرئه شده است. میر مجید طاهری وکیل خانواده روح الامینی به خبرنگاران گفته است که رأی پرونده موکلش صبح امروز به او ابلاغ شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این وکیل دادگستری با اعلام نارضایتی از رأی صادر شده گفته است که با آن اعتراض خواهد کرد. محسن روح الامینی به همراه محمد کامرانی و امیر جوادیفر سه جوانی بودند که به دلیل حضور در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و بر اثر آنچه که شکنجه و فشار عصبی خوانده شد جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند. دادگاه پرونده کهریزک پیش از این سعید مرتضوی، علی اکبر حیدریفر و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد را به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده بود. در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ترکیب کمیته 15 نفره رسیدگی به توافق جامع مشخص شد. در این کمیسیون نمایندگان اصولگرایی چون اسماعیل کوسری، مهرداد بسپاش و علیرضا زاکانی عضویت دارند که از اعضای فراکسیون رهروان ولایت هستند. همچنین 2 نماینده اصلاح طلب نیز به عضویت این کمیسیون در آمدند. این کمیسیون در حالی در پی تصویب قانونی در این باره در مجلس تشکیل می شود که هنوز مشخص نیست که آیا در ایران توافق جامع باید از طرف مجلس تایید شود یا خیر. اما در ارتباط با تحولات مجلس، چندی است بهارستان جایگاه ساختمان مجلس ایران به محل برپایی گردهمایی‌ها و اعتراضات صنفی تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مربیان پیش‌دبستانی از شهرهای گوناگون کشور روز سه‌شنبه نیز برای چندمین روز در اعتراض به وضعیت استخدامیشان، گردهمایی‌هایشان را در برابر ساختمان مجلس پی گرفتند. بکتاش خمسه‌پور در این باره گزارش می‌دهد.
مربیان پیش‌دبستانی برای رسیدگی به وضعیت استخدامی خود طی ماه‌های گذشته بارها در برابر ساختمان مجلس در بهارستان گرده هم آمدند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است یکی از تجمع کنندگان روز سه‌شنبه گفت وزارت آموزش و پرورش باید بدون برگزاری آزمون و با اولویت نسبت به استخدام مربیان پیش‌دبستانی که مدت 5 سال و بیشتر سابقه کار دارند اقدام کند. به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه تجمع کنندگان 3 شب گذشته را مقابل مجلس گذراندند افزود دولت پیش از این با استخدام با شرط برگزاری آزمون موافقت کرد ولی آنها خواهان استخدام بدون برگزاری آزمونند. بیشتر تجمع کنندگان مربیان زن گزارش شدند. خبرگزاری های ایران گزارش دادند تجمع کنندگان خواستار اجرای طرح رسیدگی به وضعیت مربیان پیش دبستانی اند. در برخی رسانه های ایران گرد همایی اعتراضی دنباله‌دار مربیان پیش دبستانی تجمعی شبانه روزی خوانده شده است. سعید پیوندی جامعه شناس در گفتگو با رادیو فردا اعتراضات پیگیر مربیان پیش دبستانی را چنین تشریح می کند.
معلمان پیش دبستانی در حقیقت خاصی دارند که تا حدود زیادی میشه گفتش که در شرایط کنونی ایران مشروع هست، برای اینکه اینها خیلیشون سالهاست سابقه کار در آموزشگاه پیش دبستانی یعنی کودکستان ها رو دارن و به صورت مربی خدمت میکنن بدون اینی که بتونن وضعیت استخدامی خودشون رو روشن بکنن. در سالهای گذشته وزارت آموزش و پرورش به خاطر هم کاهش جمعیت دانش آموزی و هم کاهش بودجه آموزش و پرورش در عمل استخدام جدید نداشتن، به خاطر همینم خب وزارت آموزش و پرورش از استخدام افراد جدید خودداری میکرد، ولی با توجه به مجوزی که طرف مجلس به وزارت آموزش و پرورش در بودجه امسال داده شده، قرار شده که یه تعداد معلم استخدام بشه، ولی آموزش و پرورش میخواد این کار را از طریق یک آزمون عمومی برگزار بکنه بدون توجه به کسانی که دارای سابقه کار زیاد در آموزش و پرورش هستن و در حقیقت به نوعی اولویت دارن برای اینکه تجربه کاری دارن. اعتراض اونها به این مسئله است و من فکر میکنم که این اعتراض مشروعی است، برای اینکه اونا با حقوق خیلی کم در طول سالها زحمت کشیدن، به امروز وقتی که آموزش و پرورش میخواد وضعیت استخدامی یه دل روشن بکنه میخواد به سراغ آزمون عمومی بره، یعنی که همه بتونن در شرکت کنن، چه کسانی که سابقه دارن چه کسانی که هیچ وقت در آموزش و پرورش خدمت نکردن.
مربیان پیش دبستانی در حالی مطالبات صنفی خود را پی گرفتند که روز یک شنبه جمعی از بازنشستگان فولاد کشور، کارکنان برق و نیز جمعی از دانشجویان همراه آنها و هر یک برای رسیدگی به مشکلات خود برابر ساختمان مجلس گرده هم آمدند. بهارستان، جایگاه مجلس ایران، اکنون چندی است که به محل برپایی گرده همایی ها و اعتراضات صنفی تبدیل شده است. سعید پیوندی، جامعه شناس، در گفتگو با رادیو فردا برپایی تجمعات و اعتراضات صنفی در برابر مجلس را چنین تحلیل می نماید.
من فکر کنم بزرگترین بازندگان بحران اقتصادی و وضعیت عمومی ایران در سالهای گذشته حقوق بگیرانی هستند که خیلی موقع ها دستمزدشون متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده، در نتیجه اینها شاهد کاهش منظم قدرت خریدشون هستند یا وضعیت نابسامان شغلیشون هستند. میدونید که بسیاری از کارکنان بخش خصوصی به صورت پیمانی و نه به صورت دائمی استخدام میشن و خود این در واقع موقعیت ناپایداری را به خانواده ها بسیار از خانواده ها تحمیل میکنه. این مطالبات انباشته شده حقوق بگیران به ترتیب از طریق این اعتراضاتی که بیان میشه خودشو نشون میده و ما اگر به نظر من باز هم اجازه بیشتری به چنین تجمعاتی بدیم، میتونیم در آینده شاهد تجمعات بسیار گسترده باشیم از طرف کسانی که از وضعیت خودشون ناراضی هستن و هر موقعی که یه مقدار شرایط بازتر میشه این گروه های صنفی فعال میشن و خواستهای خودشون رو مطرح میکنن. ولی وجود چنین خواستهایی و دست دادن به اعتراض در شرایطی که در ایران همیشه این کار بدون هزینه نیست و میتونه پیامدهای گاهی سختی برای افرادی که دست به این کار میزنن داشته باشه، نشون میده که تا چه حد در واقع ما با این انباشت مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودشون نداره میتونیم مواجه باشیم.
به گزارش خبرگزاری های ایران، در تجمعات روز یک شنبه در برابر ساختمان مجلس، بازنشستگان مشاغل دولتی از سراسر کشور که صدها تن گزارش شدند، خواهان تعیین تکلیف وضعیت بیمه‌ای و پرداخت حقوق معوقه خود بودند.
توی برنامه چارکنج این هفته، از شیوه جدید مسئولان یک شهر در اسپانیا برای برخورد با کسانی که بی توجه به مقررات از پاک کردن مدفوع سگهاشون در خیابون خودداری می کنند و ثبت رکوردی تازه در کشیدن بزرگترین نقاشی گچی جهان روی پیاده‌روی در دانمارک براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چارکنج رادیو فردا باشید.
در نخستین روزهای هفته گذشته کمیسیون مشترک حقوقی و فرهنگی مجلس که بررسی طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب را بر عهده دارد دو ماده از مجموع 13 ماده این طرح را به تصویب رساند. این مصوبه در صورتی که به تصویب نهایی برسد برای زنان شاغل در ادارات دولتی که حجاب را رعایت نکنند برخی مجازات ها از جمله کسر حقوق را در نظر گرفته است. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه مهرنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا را جویا شده است.
این طرح پیشینه تاریخی داره. سالهاست که مجلس سعی میکنه که به این طرح بپردازه. به نوعی آقای خاتمی متوقفش کرد ولی هیچ وقت نتونست که خارجش بکنه از دستور کار مجلسیان با اکثریت اصولگرا و بعد حتی در زمان آقای احمدی نژاد متوقف شد. علت ورود به این طرح در حال حاضر به نظر من یک جور موضع‌گیری سیاسیه در برابر سیاست‌های اعلام شده و نه عمل شده آقای روحانی و تشکیلات زیر مجموعه ایشون.
خانم کار، گفته شده که کسر از حقوق، تذکر شفاهی و درج در پرونده برای زنان شاغل در ادارات و نهادهای دولتی که در محل کارشون رعایت حجاب اسلامی رو نمی کنن پیش بینی شده. شما تصور می کنید که چگونه میزان کسر حقوق رو محاسبه خواهند کرد؟
ببینید، ابتدا من بذارید بگم که این قانون اساساً قابلیت اجرا نخواهد داشت. دلایلش هم بسیار هست. یکی این که ما یک قانون مجازات اسلامی در اون کشور داریم که میشه گفت اون قانون مادره. نسبت اون قانون مشخص شده که زنان بی‌حجاب کاملاً گفته کسی که حجاب اسلامی نداشته باشه. ولی در اونجا هم حجاب اسلامی رو تعریف نکرده. اما مجازات خاصی براش تعیین کرده که متأسفانه که این سالها باز هم از اون قانون سوء استفاده شده تا اینکه دادن به دست کسانی که اصلا نمیدونن حجاب اسلامی چیه و به رنگ میپردازن، به مدل میپردازن و این همه زن رو در این 36-7 ساله واقعا مورد اهانت قرار دادن و کرامت انسانیشون رو زیر پا گذاشتن. خب ما اون قانون داریم، اصلا ضرورتی نداشته که حالا یه طرحی رو آقایون خیلی رادیکال مجلس بدن و من باید اینجا اضافه کنم که متاسفانه فقط هم آقایون زیر این طرح امضا نکردن. 3 تا خانم نماینده مجلس هم زیر این طرح کاملا ضد زن رو امضا کردن و ما اصلا نمیدونیم که حضور زنان در این مجالس به چه درد زنان ایرانی میخوره. در هر حال قانونی رو دارن، مواردش رو از تصدیب میذارونن که خودشون هم تعریفی ندارن از اون جرمی که دارن اعلامش میکنن. جرم باید مشخص باشه، جرم باید تعریف جامع و مانع داشته باشه و یعنی در حقیقت سپردن به ذهن اون کسی که این اقتدار رو داره در یک اداره دولتی که بدحجابی رو تعریف کنه. خب طبیعیه با هر زنی که مشکل داشته باشه میتونه گرفتارش بکنه تا جایی که اون زن از اشتغال اصلا پشیمان بشه، استعفا بده و بره خونش بنشینه. بنابراین میشه گفت یک نوعی از سیاست ضد اشتغال زنان، یعنی اون سیاستی که بعد از فرمایشات رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره اینکه لازمه زنان بیشتر در خانه باشند و تولید مثل کنند، همخوانی داره این سیاست ها.
گفتگو با مهرنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا را میشنیدید. رئیس امور باستانی سوریه میگوید یک باستانشناس باسابقه در شهر باستانی پالمیرا توسط گروه موسوم به خلافت اسلامی گردن زده شده و جسدش به یکی از ستونهای تاریخی این شهر وصل شده است. این مقام سوری افزوده است که خانواده خالد اسد 82 ساله مقامات را از اجرای این اعدام آگاه کردند. آقای اسد بیش از 50 سال مدیر امور باستانشناسی پالمیرا بود و حدود 1 ماه پیش توسط گروه خلافت اسلامی بازداشت و بازجویی شده بود. گروه خلافت اسلامی حدود 2 ماه پیش پالمیرا در استان حمص را تصرف کرد. آثار باستانی پالمیرا در ردیف میراث مهم بشریت قرار دارد و از اصلی ترین جاذبه های گردشگری سوریه محسوب می شد. با شنیدن این خبر به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com هم دنبال کنید. تا حدود 15 دقیقه دیگر که با مروری بر سرخط خبرها همراه شما خواهم بود، بخش موسیقی شما رو همراهی میکنه. لحظات خوب و آرومی داشته باشید.